بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عاشورا در چهره ظاهری خودش برای اهل دنیا یک حادثه محدودی است که در یک قطعه محدود زمانی و در یک جغرافیای خاص اتفاق افتاده، یعنی در سال 61 هجری و در کناره فرات اتفاق افتاده و به پایان هم رسیده. یک جنگ نابرابر که بر اساس نگاه اهل دنیا در این جنگ اردوگاه امام حسین علیه السلام یک شکست جدی خورده، همه مردانشون به شهادت رسیدند و همه اهل بیت و زنان هم به اسارت رفتند، اموال هم غارت شده، یک پیروزی مطلق، کار هم تمام شده و هر چه بوده این شکست و پیروزی دورانش تمام شده دیگه، ما نباید زیاد دامن به او بزنیم و اون درگیری ها رو زنده بکنیم. این نگاه اهل دنیاست. ولی وقتی انسان نگاه اهل بصیرت رو میبینه، اون درهایی رو که ائمه هدات معصومین، این انسانهایی که با همه حقایق عالم آشنا بودند و همه غیب عالم در نظر اونا آشکار بوده و میبینه اونها چگونه درهای فهم ما رو به سوی این حادثه بزرگ باز کردند که ما آرام آرام وارد این میدان بشیم و بفهمیم که عاشورا چی بود و امام حسین چه کرد و همه زندگی خودمون رو در سایه عاشورا شکل بدیم، میفهمیم که عاشورا یک حادثه است به اندازه همه تاریخ و به اندازه همه عوالم و یک حادثه نیست که به ما مربوط نباشه، به انبیاء گذشته هم مربوط بوده. همه انبیا از این حادثه درس می گرفتن و عبرت می گرفتن و تا قیامت هم این حادثه ادامه داره. خب حالا بر اساس این نگاه دوم در این حادثه بزرگ و عظیم که یک طرف وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست و یک طرف هم جبهه بنی امیه، آیا وجود مقدس سید الشهدا پیروز شدن و یا شکست خوردن؟ پیروزی و شکست به این برمیگرده که ما ببینیم امام حسین علیه السلام دنبال چه چیزی بودند. اگر تو این درگیری عظیم دشمن توانسته باشه راه امام حسین علیه السلام رو برای رسیدن به مقاصد عالی خودش سد کرده باشه، امام حسین رو شکست داده. ولی به عکس، اگر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام راه دشمن رو به طرف هدف خودش بسته باشه و او رو عقب رونده باشه از اهداف خودش، سید الشهدا پیروز شدن. خب کدام یکی از این دوتاست؟ ببینید امام حسین واقعا به کدام یکی از هدفهاش دست نیافته. هدف اول این بود امام حسین علیه السلام عهدی با خدای خودش بسته و قرار گذاشته که خود سید الشهدا بیاد و تمام هستی خودش رو در راه خدا فدا بکنه و اصحاب و اهل بیتی هم برای خودش تربیت بکنه، اونها رو با خود بیاره و در این میدان اونها رو در راه خدای متعال قرار بده و در راه خدای متعال شهید بشن. خب آیا واقعا تو این وادی شیطان توانسته بر حضرت غالب بشه؟ در این وادی 100% شیطان شکست خورده است. شیطان با همه لشکریان خودش، با همه جنود جهل، با همه شهوات و همه غضب‌های مادی مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستاده و غرضش اینه که سید الشهدا علیه السلام یک قدم از بندگی خدا کوتاه بیاد و نتوانسته در این سنگین ترین ابتلاء تاریخ و آزمایش تاریخ و امتحان تاریخی یک ترک اولا از سید الشهدا علیه السلام بگیره. فوق طاقت و فوق وظیفه حضرت فداکاری کردند. حتی در روایات داره ظهر عاشورا یا بعد از ظهر عاشورا پیغام آمد، ملائکه آمدن که خدای متعال میفهمد اگر بخواهی همه چیز رو به تو بر میگردانیم و چیزی از ثواب تو کم نمی کنیم. سید الشهدا عرضه داشتن که نه، ما سر عهدمون با خدای متعال ایستاده ایم. عرض کردم سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه وقتی دامن خودشو تکان داده، همه سرمایه های خودشو در راه خدا داده، از پیر و جوان و شیرخوار خودش رو داده و نه فقط این عزیزانش رو داده، اهل بیتش رو هم، عزیزترین نوامیس الهی رو در معرض اون اسارت سخت و سنگین و این سفر اسارت قرار داده، در این حال خودش رو بدهکار خدای متعال میدونه. نه فقط گلای من نیست، راضی در بلاست، نه صابره، شاکر بر بلاست، راضی بر بلا هست، و بلکه خود رو در میانه راه و نیازمند به اغاثه و دستگیری خدای متعال میدونه، یا قیاس المستقیسی. پس این یک چهره عاشورا. یک طرف شیطان با همه قوا و جنودش آمده اون میدان جهاد اکبری که برای ما هست، ما با نفس خودمون، با شیاطینی که با ما درگیرن مقابله میکنیم و اونها جنود خودشون رو آرایش میدن، ترس رو، بخل رو، حرص رو، حسد رو، آمال و آرزوها رو، که یک جوری ما رو از راه خدا جدا کنن. خود ابلیس و اومد نار، ستونهای اصلی کفر، در باطن مقابل سید الشهدا ارواح و نافده سفارایی کرده بودن و همه قوای باطنی خودشون رو به میدان آورده بودن که کمترین ترس، تردید، تزلزل، سستی، نمیدونم بگم چی، ایجاد بکنن، کاری بکنن که یک ترک اولا از سید الشهدا در این امتحان سنگین سر بزند. و چنین اتفاقی نیفتاده. حالا توضیح این بمونه، جمال کار سید الشهدا و جمال عبودیت سید الشهدا و بندگی سید الشهدا در عاشورا ستودنی است. این یک چهره کار. چهره دوم عاشورا مسئله شفاعت سید الشهدا و دستگیری از انسانها و رسوندن اونها به مقامات قرب هست، عبور دادن اونها از عالم دنیا و اونها رو دست به دست خدای متعال دادن، اونها رو از بند نفس و دنیا و شیاطین رها کردن و راه قرب و سعادت رو به روی اونها گشودنه. این دومین هدف سید الشهدا علیه السلام است. این هدف در اولین حلقه در حوزه اصحاب و اهل بیت سید الشهدا است. حضرت دست رو انسانهایی گذاشتن، اونها رو تربیت کردن، پرورش دادن، آوردن تو صحنه کربلا و در این امتحان عظیم که واقعا امتحان عجیبی است، برای هیچ پیغمبری امتحان اینجوری پیش نیامده جز برای نبی خاتم که این امتحان ابتلاء نبی اکرم هست، حضرت اهل بیت و اصحابی رو تربیت کردن، با خودشون آوردن و قدم به قدم اونها رو پرورش دادن تا به مرز این فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی در راه خدا و ولی خدا برسند. در این جهت هم واقعا شما ببینید شیطان موفق بوده. آیا واقعا تونسته یک دوستی رو از دست سید الشهدا بیرون بیاره و جهنمی کنه؟ و یا اینکه سید الشهدا یه جوری این اصحاب و اهل بیت رو تربیت کردن، مراقبه کردن که شیطان هر چه بیشتر کوشش کرده کمتر موفق بوده. خود سید الشهدا که جای خود دارد که صحنه عاشورا صحنه فداکاری حضرت رضا به قضاء الله، اما در حوزه اهل بیت حضرت هم این اهل بیت در انجام این مأموریت هیچ نقطه ضعفی از خودشون نشون نداده. زیباتر از این صحنه ها رو ما در خیال خودمون نمیتونستیم خلق بکنیم که این عزیزان سید الشهدا علیه السلام در واقعیت آفریدند. نه دشمنی پستر از بنی امیه و نه مقاومت و ظرافتی بهتر از اصحاب اهل بیت سید الشهدا علیه السلام. شما همه شنیدید امام سجاد علیه السلام وقتی در دروازه مدینه مردم مدینه رو فرا خوندند و در همون ورودی مدینه گزارش کار دادند، در یک کلمه به مردم گفتن چه شده. فرمودن اگر جد ما سفارش می کرد ما رو اذیت کنن بیشتر از این ممکن نبود. که شما همه مطلب رو تو همین یه جمله امام سجاد ارواح و نافدا ببینید. همه این سختی ها یک طرف، امام سجاد وقتی ازشون پرسیدن در این سفر سخت کجا بر شما خیلی سخت گذشت، فرمودن شام. خب شما نگاه بکنید در شام دشمنان اهل بیت دستشون باز و اهل بیت دستاشون بسته، اونها رو یک صبح تا ظهر در این شهر و دیار گردوندند، مؤمن به حسب ظاهر سجاده به دست، تا یهودی های مدینه هر که هر چه خواسته گفته و هر چه توانسته اهانت کرد و اونها رو به یک بند و ریسمان بستن وارد بر یزید کردن. یزید هم نشسته در مسند قدرت، همه سران سیاسی رو دعوت کرده، نماینده های کشورها هستن، نظامیان و اعیان، همه و همه. اهل بیت رو در یک جای مخصوصی که اون طراحیش هم به گونه ای بوده که تحقیرآمیز بوده، الان جاش در مسجد اموی هست اگر کسی دقت بکنه، نشوندن به یک بند بستن اهل بیت. شما ببینید تو همین مجلس این عزیزان چه کردن. در همین مجلس خطبه زینب کبرا سلام الله علیها تو این مجلس از خطبه ها و سخنرانی های بی نظیر تاریخ بشریت. امن العدل یبن الطلبا تخدیر و که هرائر که و اماع که و بنات رسول الله سبایا. ای برد زاده یبن الطلبا، اجداد تو آزاد شده ما هستن. قصه فتح مکه است و ابو سفیان دیگه. این عادلانه است، تو حجاب و عفاف رو از ما یاد گرفته ای. جده تو هنده تکلیفش معلوم پرچمدار بوده، حالا تو زن و بچه خودتو پشت پرده نشونده ای و دختران رسول خدا رو همسفر نامحرما کرده ای و بقیه صحبت ها. خیلی عجیبه این خطبه زینب کبرا سلام الله، دختر امیرالمؤمنین داره حرف میزنه. و من از شما سوال میکنم اینها رو کی تربیت کرده؟ امام حسین به خدا در عهد میثاق عهد داد و پیمان بست که خدا فرمود من اهل بیت میخوام، فرمود میارم. کجا شما یک دختر 3 ساله دیدید اینقدر سختی تحمل کند و اینقدر موحد و فداکار و وفادار و عاشق نسبت به ولی خدا باقی بمونه؟ یک جمله‌ای که بوی تردید، شک، بدگمانی، اعتراض نسبت به خدا و سید الشهدا داشته باشد در این جمع شما نمی‌بینید. اهل بیت اصحاب امام حسین هم همینطور هستند. امام حسین علیه السلام اینها رو تربیت کرد. این حلقه اول شفاعت امام حسینه. اینها از اینها یک آدم‌هایی درست کرد که در پیش روی امام حسین به استقبال تیر و نیزه می رفتن. آدم هایی که همه شبه ها و همه عذرها رو کنار گذاشتن، با اینکه همه جور عذر دشمن برای جدا کردن از امام حسین درست کرده بود، عذرهای فراوانی که اهل دنیا به خاطر همین عذرها از امام حسین جدا شدن، که به قول استاد عزیزی داشتیم میگفت هر عذری که انسان رو از ولی خودش جدا کنه معناش اینه که اون عذر در نگاه من از امام من محترم تره و این نقطه ضعف انسان. اینا اصحابی بودن که هیچ عذری اونها رو از سیدالشهدا جدا نکرد، انسانهایی تربیت کرده بود که هستی خودشون رو پای امام حسین دادند و خود رو بدهکار امام حسین میدونستند. این خصوصیات اصحاب سیدالشهدا است دیگه. وقتی مقابل حضرت ایستاد، خودش رو سپر کرد، بریر بود یا کس دیگری مختلف نوشتند، حضرت نمازشون رو تمام کردند، 13 چوبه تیر مسموم به بدن این سرباز فداکار خورده بود، این صحابی امام حسین علیه السلام، و این پیرمرد خودشو سر پا نگه داشته بود که حضرت نماز بخونن. سر و دست خودشو به استقبال تیر و نیزه ها برده بود. وقتی رو زمین افتاد، امام حسین آمدن بالا سرش، عرضه داشت هل اوفیت، انجام وظیفه شد، شما قبول کردید؟ حضرت فرمودن انت امامی فی الجنه، تو در بهشت پیش روی منی. این خیلی مقام بالایی است دیگه. بهشت درجاتی داره، اون منزلتی از بهشت که انسان در جوار امام حسین و پیش روی امام حسین باشه عالی ترین منزل بهشته، که برای غیر معصوم بالاتر از این منزل نیست. و حضرت این اصحاب رو به این نقطه ها رسوندن. این تربیت سید الشهدا علیه السلام دیگه. در مقاتل نوشتن مسلم ابن اوسجه رو زمین افتاد، با حبیب یار قدیمی بودند، از اصحاب قدیمی امیرالمؤمنینن که در صفین با هم همراه بودند. حبیب آمد بالا سرش، فرمود مسلم دوست می‌داشتم بعد تو، اگر زنده بودم وصی تو می‌شدم و هر سفارشی می‌کردی عمل می‌کردم، ولی من هم به زودی به تو ملحق خواهم شد. در اون حال که خون از بدنش جاری بود اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، علیک به هذا الرجل، من هیچ وصیتی ندارم، همه وصیت من امام حسین. شما از این نمونه ها زیاد میبینید دیگه. اینا رو کی تربیت کرده؟ اینها کی دونه دونه آورده؟ زهیر عثمانی رو کی زهیر کرده؟ با اون حرف های عجیبی که ازش نقل شده به امام حسین عرضه داشت اگر عمر دنیا بی نهایت و جاودانه بود ما شهادت در رکاب شما رو ترجیح میدادیم به این عمر. این چه احساس عظیمی است. شب عاشورا به حضرت عرض کرد اگر 70 بار ما رو میکشتن کشته میشدیم، بعد زنده میشدیم، این بار ما رو قطعه قطعه میکردن دوباره زنده میشدیم، باز این بار ما رو میسوزندن خاکسترمون رو به باد میدادن زنده میشدیم، ما باز هم شما رو رهانه میکردیم. این که یک جانه، این یه جان رو برداریم از کربلا بریم. اینا تربیت امام حسین علیه السلام دیگه. این اصحابی که حضرت خودش در باب اونها شب عاشورا به خواهرشون فرمود یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه، این آدم ها رو من امتحانشون کردم، اینایی که موندن انسشون با مرگ در راه من، با کشته شدن پیش روی من، از انس طفل شیرخوار با مادر بیشتره. این تربیت، تربیت کیه جز تربیت امام حسین علیه السلام؟ چه در ظاهر چه در باطن. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اون امامت باطنی ائمه علیهم السلام که نفوس رو هدایت و رهبری میکنن، این کار سیدالشهدا بود دیگه. این اصحاب رو تربیت کرد و تو این سفر سنگین هم دائما مراقب اونها بود. شما آخرین اقدامات تربیتی امام حسین علیه السلام رو ببینید. شب عاشورا چرا همه رو مرخص کرد؟ به این وفادارترین اصحاب با اعلام وفاداریشون انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرم من اصحابی، چرا بهشون فرمود پاشید برید دست مردهای بنی هاشم هم بگیرید با خودتون ببرید، من و این زن و بچه رو اینجا رها بکنید؟ چرا؟ امام حسین میخواست اینا رو طرد بکنه یا اونها رو طرد میکرد که جذب بکنه؟ میراندشون که اونها رو دعوت بکنه. در باطن این طرد یک دعوت بود، او داعی الله دیگه. به اونها میگفت برید که اگر میمانند خالص بمانند، میخواست بگه اگر میمانید برای خدا بمانید، اگر میمانید برای خود من بمانید، برای مقصد دیگه ای نمونید. این تربیت بود که موجب شد اینها خالص شدن. اون جمله های شب عاشوراشون رو شنیدید و اونم اقدامات روز عاشوراشون هست. روز عاشورا هم دائم مراقب اینها بود از سر صبح، اقداماتشون رو کنترل میکرد. هرگاه هجوم شیطان رو بر اونها میدید که سنگین شده، دونه دونه اینها رو یکی که یکی سرپا نگه میداشت، گاهی هشدار جمعی میداد، گاهی تک تک به دادشون میرسید. حتی شنیدید در آخرین لحظات میامد و تو اونها رو پرواز نمیداد، از کنارشون پا نمیشد. مراقب بود شیطان تو آخرین لحظات هم کمترین وسوسه ای، تردیدی، شکی در اونها ایجاد نکنه. شب عاشورا خوب به اونها فهموند که اگر با من میمانید باید بدونید که ماندن شما فوز شماست، غنیمت شماست. من باری نمیخوام رو دوش شما بذارم، میخوام بار از دوشتون بردارم. اگر میمانید باید بدونید بار دوش من هستید، نه من بار دوش شما هستم. چرا؟ امام حسین میخواد منت بگذاره. اینجوری نیست. ببینید خدای متعال اصلا روش تربیتیش این نیست. مال رو خودش به ما داده، ملک اوست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، امانت الهی در دست ماست. ولی وقتی میخواد ما رو تربیت بکنه میفهمد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیه به خدا مالشو قرض بده؟ خدا میشه تقاضای قرض کننده و ما مالمون حالا میخوایم به خدا قرض بدیم. این چه جور دعوته که در روایات دیدی تفسیر شده به صله به امام؟ در روایات کافی است حضرت فرمودن اگر کسی خیال کنه که امام محتاج به مال اوست و مال رو به امام بده کافر شده. چه نیازی دارید؟ شما نیازه به ما دارید. خدا میفرماید پیامبر از مردم صدقه بگیر، چون گرفتن تو اینها رو پاک میکنه، تو تطهرهم و تو زکیهم، رشدشون میده و البته صلوات هم برشون بفرست تا مایه آرامششون بشه، امکانات رو که میدن بیقرار نشن. ببینید این روش تربیتیه. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا اگه به اصحاب میگه برید، برای اینه که این اصحاب بفهمن ماندنشون کنار امام حسین به معنای این است که بارشون رو دوش امام حسینه و امام حسین اینقدر آغاز که این بار رو تا آخر میکشه. در روایت ببینید ذیل این آیه شریفه و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. یه عده‌ای شریک برای خدا قرار بدن، مثل خدا او رو دوست میدارن. خیلی آیه عجیبیه. تا کارشون به دعوا و درگیری میکشه، قرآن اون درگیری رو توضیح میده. در روایت زیلش از حضرت فرمودن اینا کسایی هستن، اولیاء و فلان و فلان، اتخذوهم اماما من دون الامام الذی جعله الله له. غیر از اون امامی که خدا قرار داده، این اخذ امام اخذ شریک برای خداست. بعدم یحبونهم که حب الله، مثل خدا دوست میدارن، مثل خود اون فداکاری که باید در راه خدا کنن در راه این بتاشون میکنن، در راه گوساله سامری میکنن، اینقدر فداکاری میکنن. بعد قرآن در آیه بعد بلا فاصله میفهمد روز قیامت میشه ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. بعد تا میرسه به اینجا استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، همینایی که اینها برشون فداکاری کردن، جان دادن، مثل خدا اونها رو دوست داشتن، یحبونهم که حب الله، از اینا روز قیامت تبری میجوان. همین که صحنه سخت میشه تبری میجوان. یک روایت عجیبی ذیل این آیه هست، حضرت فرمود روز قیامت منادی ندا میدهد اینا خلیفت الله فی ارضه، از باطن عرش ندا میاد، جناب داوود برمیخیزند. خب داوود یک مقام خلافت جزئی داشته، قرآن هم از اون خلافت سخن گفته، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعز. منادی ندا میدهد که نه، شما خلیفت الله هستید ولی مقصود شما نیستید تو این صحنه. دوباره منادی از باطن عرش ندا میده عین خلیفت الله فی ارض، امیرالمومنین علیه السلام میان تو میدان. بعد اون وقت ندا میرسد که همه اون کسانی که در دنیا دست به دامن حضرت زده بودند الان هم معتصم به حضرت بشن، استضاعه به نور حضرت کنن و با حضرت در درجات بهشت بالا برن. حضرت دست همه کسانی که تو دنیا دستشون رو تو دست حضرت امیر گذاشتن میگیره و از اون سختی ها و شدائد قیامت عبور میده. این امام حق فرمود بعد که امیرالمؤمنین و اصحابش میرن، که همه مؤمنین و اولین و آخرین، مؤمنین اولین و آخرین اصحاب امیرالمؤمنین هم دیگه، همه رو با خود میبره، میگن حالا هر امتی دیگه برن دنبال امام خودشون. به ائمه میگن بیاد بار اینا رو بکشید، شما که تو دنیا اینا رو گمراه کردید، حالا هم بارشون رو بکشید. حضرت فرمودن استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، مال اینجاست. وقتی میبینن تا اونجایی که بار میکشیدن از این امت میکشیدن، وقتی میبینن داره بارشون میاد رو دوششون، همینایی که این امت مثل خدا میپرستیدنشون تبری میجوان. امام حق اسم اعظم خداست، مجرای رحمت خدای متعال هست، رحمت واسعه خداست. ببینید چجوری اصحابشو تربیت کرده. شب عاشورا حالی میکنه به اینها، چون اینا ببینید اینا چون حلقه خواستن، و اگه خواست نبودن این حرفو بهشون نمیزد. چون خواستن، چون باید رشد کنن، چون باید بفهمن که وقتی کنار سید و شهدا هستند بهره میبرند، نه بار سید و شهدا رو، بعد بدونن که بارشون رو دوش سید و شهداست و لذا بدهکار به امام حسین باشن. حضرت اینها رو شب عاشورا تربیت کرده، تو روز عاشورا مراقبه کرده. گاهی صحنه سخت میشد، صبرم بن الکرام مل موت قنترتون الا قنترتون تعبر بکم عن البؤس و الذراء الى النعیم الابد. مرگ یه پلی بیشتر نیست ای صاحبان کرامت، شمایی که از دنیا عبور کردید از این پلم به راحتی عبور کنید. میدونید شیطان تمام هجوم خودش را آورده بود که اینا سالم عبور نکنن و حضرت سالم عبورشون داد. پس ببینید اینم حلقه دوم حضرته. آیا واقعا حضرت در شفاعت نسبت به اصحاب و اهل بیت خودش پیروز نشده؟ شیطان تونسته این اصحاب را از دست سید الشهدا بگیره و جهنمی بکنه؟ نتوانست. هدف سوم حضرت چیه؟ هدف سوم حضرت شفاعت از یک امت بزرگ. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. من دنبال اشرت طلبی و جاه و مقام نیستم، هاشا که امام حسین دنبال حطام دنیا باشد. من انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام یک امت رو اصلاح بکنم. امت یعنی یک مجموعه ای که یک هدف دارن، یک مکتب دارن. رخنه در این امت افتاده، اهدافشون غلط شده، دعوت به دنیا شدن، دنیا پرست شدن. همین امروز سید الشهدا وقتی در کربلا فرود آمدند، خطاب به اصحابشون فرمودند الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم يهوتونه ما درت معايش فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون. این بنی امیه، این اولیاء طاغوت، این جریان سقیفه، این مردمی رو که پیامبر بزرگشون کرده بود، درهای غیب رو برشون باز کرده بود، بال پرواز پیدا کرده بودند، اینها رو زمینگیر کردن. الناس عبید الدنیا، این مردمی که میبینید اینها برده های دنیا هستند. دین تنها در آهنگ اونها و در لایه روئین زبان اونها، هیچ عمقی در وجود اونها نداره. مادامی که با دنیاشون جمع میشه دور دین میگردن، اما وقتی موقع امتحان و انتخاب میاد قلت دیانون، اندکن انگوش شمارن که دین خدا رو انتخاب میکنن، دین وارد وجود اونها نشده. خب حضرت میخوان یک چنین جریانی رو اصلاح کنن، امتی که اهدافش تغییر کرده، به جای اینکه به خدا و اولیاء خدا فکر کنه به حطام دنیا میاندیشه، به جای اینکه بیش از دنیا رو بخواهد محدود به دنیا شده. جریان نفاق همینه دیگه، جریان نفاق دین رو تبدیل میکند به یک پوششی که باطنش آتش دنیاست. این پوشش رو کنار بزنی شعله های دنیاست، به خلاف ولایت حق و ولی حق. و ولی حق دین و عبودیت رو وارد اعماق هستی انسان ها میکنه، انوار هدایت رو به عمق وجود مؤمنین میتابه. به عکس دستگاه باطل چنین کاری رو نمیتونه بکنه. خب حضرت دنبال این هدف بودن، اريد ان آمر بالمعروف، که ما مکرر عرض کردیم هدف اصلاح حضرت اون اصلاحی که حضرت دنبال میکنن اولا اصلاح یک امت تاریخی است، نه مردم سال 61. این اصلاح به معنی اصلاح ظاهری نیست، از عمیق‌ترین لایه‌های این امت رو حضرت میخوان اصلاح بکنن، اعماق این جامعه رو حضرت میخوان تغییر بدن و از یک جامعه مشرک، یک جامعه از خدا برگشته، یک جامعه موحد خداشناس بسازن، جامعه‌ای که از مدار معروف حقیقی خارج شده و به منکر حقیقی روی آورده، میخوان برگردونن به مدار معروف. این معروف چیه؟ منکر چیه؟ در روایت امام صادق از ابو حنیفه به حضرت عرض کرد آقا یه دیداری با حضرت داشت، به حضرت عرض کرد معروف چیه؟ حضرت فرمودن المعروف و المعروف فی السماء و الارض امیرالمؤمنین، معروف یعنی امیرالمؤمنین. منکر چیه؟ فرمودن اللذان ظلمه و ابتزاه حقه و حمل الناس علی کتفه، اونایی که مردم رو بار دوش امیرالمؤمنین کردن، حق رو بردن، اینا هم منکرن. همه منکرها بازگشت به این منکر میکند و همه معروفها به اون معروف. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر در جامعه حقیقت ولایت حقی امیرالمؤمنین تجلی بکنه، همه خوبی ها در او تجلی میکنه، و اگر با این یکی فاصله گرفتن، از همه خوبی ها فاصله میگیرن. این معنی فرمایش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که فرمود اگر کسی به اندازه عمر نوح بین رکن و مقام عبادت کند بدون برخورداری از ولایت امیرالمؤمنین، برو در آتش جهنم است. پس امام حسین دنبال اینن حقیقت توحید رو و صلاح رو در باطن یک امت تاریخی ایجاد بکنه و یک امتی رو که از مدار توحید به مدار کفر رفته برگردونه، یک امتی رو که از معروف یعنی ولایت حق به باطل و منکر یعنی ولایت باطل میل کرده، این امت رو اصلاح کنن، مدار جامعه رو برگردونن به امیرالمؤمنین. اونم در چه اقدامی؟ آیا در یک اقدام یک روزه و دو روزه؟ حضرت میخوان حکومت سال 61 کوفه رو بگیرن؟ قطعا اینجور نیست. این که همه تحلیلگرها و سیاستمدارهای دوران حضرت هم به حضرت میگفتن این نشدنیست. این که بعد از قصه عاشورا و شهادت سید الشهدا هم مردم تحمل حکومت علوی رو نداشتن، چجور قبل از شهادت امام حسین با این مردم میشد حکومت علوی درست بکنی؟ حضرت دنبال برگرداندن محور حرکت جامعه اسلامی از کفر و شرک به توحید و از ولایت باطل به ولایت حق، در یک حرکت تاریخی بدون عجله و شتاب. دولت مستعجل دولت امام حسین نیست. امام حسین خوب می دانن این کار شدنی نیست. در سال 61 امام حسین می دونن که باید قرنها از شهادتشون بگذره و این حادثه عظیم تبدیل به یک طوفان جدی، در یک موج جدی هدایت و نور در جامعه مؤمنین بشه، تا اون وقت این حرکت اصلاحی اتفاق بیفته تا عصر ظهور. لذا با این نگاه شما ببینید، در کافی هست، در کامل الزیارات هست، فرمود برای ائمه و هدات معصومین نامه سر به مهر آمده. به حضرت عرض کرد آقا شما اینقدر به مردم خدمت میکنید و برای مردم مفید وجود شما، نفس کشیدن شما، حرف زدنتون، راه رفت، چرا عمرتون کوتاه؟ حضرت فرمود ما دستوری داریم، دستورمون انجام میدیم، مرگمون فرا میرسه. به حضرت عرض کرد آقا، بعد حضرت فرمودن از جمله وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، بعد حضرت فرمودن در هیچ موضوعی نامه سر به مهر برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیامده الا در موضوع امامت. مأموریت ها در یه نامه سر به مهر آمده، حضرت هم اون مأموریت ها رو دادن به ائمه. امیرالمؤمنین نامه خودشون رو باز کردن و هر امامی نامه خود رو. فرمود در نامه سید الشهدا دستوری به حضرت داده شده بوده برای قیام، حضرت انجام دادن، ادامه تکلیف ایشون مونده در دوره رجعت، در همون دستور الهی. یعنی حضرت یک کاری رو شروع کردن، در رجعت هم تمام میکنن. امام حسین علیه السلام میخواد دوباره قلوب یک امت رو به طرف خدا برگردونه، از دنیا بزرگتر بکنه، میخواد مدار حرکت و هدایت اجتماعی رو از ولایت باطل و به ولایت حق برگردونه، اونم در یک حرکت تاریخی که بخشی از اقدام حضرت طبق این روایت در عاشوراست، ادامه همون اقدام در رجعته. یعنی حضرت یک حرکت پیروزمندانه ای رو شروع کردن و در رجعت به پایان میبرن. خب حالا اگر کسی با این نگاه با عاشورا نگاه بکنه، آیا واقعا حضرت در این حرکت اصلاحی موفق بودن یا نبودن؟ اگر کسی سال 61 هجری رو ببینه میگه نه، حضرت میخواست مدار خلافت برگرده به اهل بیت و برنگشت. این بینش ابن عباس بود و حضرت میگفت شما میرید کشته میشید کار تمام میشه. ولی بینش امام سجاد این نیست. حضرت تو شام بودن، یک کسی به حضرت گفت دیدی شکست خوردید، مفتضح شدید. حضرت فرمود صبر کن، مؤذن اذان بگه معلوم میشه که پیروز شده، معلوم میشه ما پیروزیم یا بنی امیه پیروزه. شما الان ببینید، مقایسه کنید از بعد عاشورا وضعیت گرایش به اهل بیت رو تا قبل عاشورا. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است، البته شاید کمی نیاز به دقت بیشتر داشته باشه. ایشون فرمودن من تتبع کردم از امام حسین علیه السلام 3 روایت فقهی دو داریم. یعنی امام حسین علیه السلام رو به عنوان عالم دینی هم بهش مراجعه نمی کردن. اینجور بنی امیه در خونه اهل بیت بسته بودن و برای اهل بیت رقیب درست کرده بودن. ولی شما ببینید طولی نمی کشد جوری امت اسلامی رو به امام باقر و امام صادق میارن که همه فرقه های دیگر دنیای اسلام نیازمند به شیعه میشن. تا قبل امام صادق معکوس بوده، از بعد امام صادق همه فرقه ها در کلام و اعتقاداتشون، در اخلاقشون، در عرفانشون، در فقهشون نیازمند به شیعه. این حادثه عاشورا است. قصه بنی امیه که به زودی جمع شد بعد عاشورا، بعدم شما ببینید آرام آرام این حرکت شیعی رو به رشد بوده. الان هم که شما ببینید یکی از قطب‌های اثرگذار بر جهان جامعه شیعه است. به قول خودتون هلال شیعی که شکل گرفته. تهدید بر نه فقط برای نفاق، تهدید برای کفر جهانی هم هست. هم جریان وهابیت به شدت از او چشم میزند و اگر امروز میبینید به اسرائیل چراغ سبز میدن برای حمله به مسلمان ها، برای اینکه از جریان تشیع و نفوذ این حرکت شیعی میترسن. هم جریان کفر، یعنی هم یهود هم نفاق. حالا تازه اینها آثار اولی قیام سید الشهدا است. تا بعد ظهور اتفاق بیفته، بعد از ظهور رجعت حقیقت ولایت حق به گونه ای در عالم تجلی می کند که اصلا رابطه ملک و ملکوت عوض میشه. به گونه ای دیگری حقیقت ملکوتی امام در عالم ظهور و تجلی پیدا می کند. این میشه عصر ظهور. خب حالا شما ببینید سید الشهدا موفق بودن یا نبودن؟ یزید موفق بوده، امام حسین؟ امام حسین در فداکاری خودش اگر دنبال تغییر مدار امت اسلامی به طرف توحید و از ولایت باطل و جریان سقیفه و بنی امیه و بنی عباس به طرف ولایت اهل بیت و معصومین بود، آیا حضرت موفق بوده در یک نگاه تاریخی؟ اگر کسی حضرت رو در سال 61 و در اون حد ببیند بله، ولی اگر بگید حضرت مأموریتی تاریخی داره که بخشی از او رو در عاشورا انجام دادن و بخشی رو در رجعت با اصحابشون بر میگردن اون کار رو به اتمام میرسانن، اگر بگید هدف حضرت حکومت نبود، اگر حکومت بود حکومت بر دلها بود، میخواست قلوب رو آماده کنه برای عصر ظهور، و واقعا حضرت شکست خوردن. تو پیداست اگر کسی اینجوری نگاه بکنه در این میدان حضرت 100% فاتح و پیروزن و دشمنه که شکست خورده. یعنی به گونه این مقاومت کردند، به گونه ای حجت رو تمام کردن، به گونه ای وجدانهای انسانهای سالم رو بیدار کردن که شما این بیداری رو در همه جهان میبینید. حقیقت اینه که امام حسین علیه السلام در اون آرمانی که دنبال میکردن، که یک آرمان تاریخی بود، افق دید امام حسین افق سال 61 نیست که، امام تاریخه، امام همه هستیست. این هم یک لایه اهداف حضرت. حضرت 100% پیروز بودن و از این عمیق‌ترم هست، حالا بعد عرض میکنم. حضرت ناظر به قیامت و برزخ و شفاعت قیامت و برزخ هم بودن و در اونجا هم وقتی حضرت بساط شفاعت خود رو در قیامت پهن میکنن، اون وقت است که ابلیس میفهمه هیچی براش نمونده، هرچی خوبه تو کفه امام حسین و هرچی بده تو کفه حسین. در برزخ هم همینطوره. و باز حضرت از اهدافی که داشتن دستگیری از عالم ملائکه و جماد و نبات بوده و از همه دستگیری کردن، همه رو به گونه ای درگیر کردن و رشد دادن و ارتقا دادن. بنابراین حضرت در اون مقیاسی که میخواستن همه عوالم رو به سمت خدا ببرند و دستگیری بکنن و همه شایسته ها و خوبان و انسانهای قابلی که طالب حقند هدایت بکنن، حضرت 100%، نه 90%، نه 99% موفق و پیروز بودن. لذا با این نگاه بی تردید امام حسین علیه السلام فاتح میدان عاشورا هستند و اون که شکست خورده دستگاه بنی امیه و بنی عباس هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعداءهم.